آینده نگری اقتصادی در ایران.
ایران و نظام تازه پولی بین المللی، گفتار اقتصادی روز رادیو آزادی. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. همچنان در کنار شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در نخستین روز از سال نو میلادی، در روز سه‌شنبه 1 ژانویه 2002 و 11 دی ماه 1380 خورشیدی. همچنان که در آغاز برنامه پیشتر گفتم، گزارش‌های دیگری داریم درباره آیین‌های شادمانی تحویل سال نو میلادی و در آغاز ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی نخست سری می‌زنیم به آمریکا و به همایون مجد تا گزارش او را درباره این آیین‌ها و تازه‌ترین خبرها در آمریکا بشنویم.
نه سرمای هوا و نه تدابیر امنیتی بی سابقه، از جمله حضور هزاران پلیس و مأمور امنیتی آشکار و پنهان، هیچ کدام مانع از آن نشد که نزدیک به 500,000 نفر از مردم آمریکا و ملیت‌های دیگر در میدان تایمز نیویورک جمع شوند و آغاز سال 2002 را جشن بگیرند. و هنگامی که عقربه‌های ساعت نیم شب را اعلام کرد، فریادهای شادی مردم در فضا پیچید و همراه با آن هزاران فشفشی رنگین آسمان را روشن کرد. نظیر چنین مراسمی در دیگر شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا نیز برگزار شد، اما آنچه به این آیین در نیویورک رنگ و معنای دیگری می‌بخشید، برگزاری آن در فاصله نزدیک از محل قرار گرفتن مرکز تجارت جهانی و دو برج بلند آن بود که نزدیک 4 ماه پیش در حملات تروریستی بی سابقه فرو ریخت و تمام معادلات سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی پیوندهای اجتماعی را برهم زد. و در مراسم آغاز سال جدید جای دو برج به راستی خالی بود. شمار مأموران پلیس در نیویورک 7,000 نفر تخمین زده شده است. مقامات شهر برای جلوگیری از وقوع حوادث تروریستی احتمالی از هیچ کوششی فروگذار نکرده بودند و دلایل روشنی نیز داشتند. در روزهای گذشته به نقل از منابع اطلاعاتی گفته می‌شد که ممکن است تروریست‌ها به حملاتی از جمله با سلاح‌های شیمیایی دست بزنند یا یکی دیگر از ساختمان‌های مهم را هدف بگیرند. با این حال نظرسنجی‌هایی که انجام گرفت حاکی بود از نگرانی مردم نسبت به وقوع چنین حوادثی کاسته شده است و در آغاز سال 2002 آنها بیشتر دلواپس وضعیت اقتصاد کشور هستند که با حملات تروریستی 11 سپتامبر ضربه سخت بر آن وارد آمد و با بیکار شدن هزاران نفر، بسته شدن ده‌ها واحد تولیدی و تجاری و پایین آمدن اعتماد عمومی نسبت به وضع بازار، به گفته کارشناسان سایه رکود بر اقتصاد سنگینی می‌کند. در میان مقامات رسمی و منابع غیر رسمی یادآور می‌شوند که آمریکا و مردم آن باید همچنان هوشیار و مراقب حوادث تروریستی باشند و در حالی که مأموریت نظامی در افغانستان با موفقیت‌های روبرو می‌شود، امکان اینکه گروه‌های تروریستی به صورت‌های گوناگون دوباره فعال شوند افزایش پیدا می‌کند. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات دولت حاکی است که به نظر می‌رسد طالبان و القاعده به جمع‌آوری افراد خود پرداختند و ممکن است بار دیگر فعال شوند و با توجه به حضور نظامی آمریکا در افغانستان و هوشیاری و مراقبت کشورهای همسایه، منافع آمریکا و متحدانش را در نقاط دیگر هدف بگیرند. در این حال به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفته شد اطلاعات زیادی در دست است که نشان می‌دهد ملا محمد عمر رهبر طالبان ممکن است در نزدیکی بگران در حدود 125 کیلومتری شمال غربی قندهار پنهان شده باشد. بنابر گزارش محل‌های احتمالی پنهان شدن او در حال مشخص‌تر می‌شود که نیروهای محلی نیز بر کوشش برای دستگیری ملا محمد عمر افزودند. او پس از بن لادن در بالای فهرست افراد تحت تعقیب FBI قرار دارد. شبکه خبری CNN گزارش داد ده ها نفر از تفنگداران دریای آمریکا با ساز و برگ کامل جنگی با هلیکوپتر برای پشتیبانی از عملیاتی که به منظور دستگیری یا کشتن ملا محمد عمر جریان دارد به منطقه حرکت کردند. با این حال سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در فلوریدا گفت هیچ تفنگداری از قندهار یا نقطه دیگر اعزام نشده است. در همین حال گفته می شود شرایط در داخل افغانستان همچنان خطرناک است. مقامات نظامی آمریکا با اشاره به تیراندازی افراد ناشناس به سوی کاروانی از نیروهای عملیات ویژه آمریکا در خارج از شهر جلال آباد و مجروح کردن یکی از آنها یادآور می شوند که باید تکرار چنین حوادثی را انتظار داشت. یک گزارش دیگر حاکی است که تعداد رزمندگان مظنون القاعده و طالبان که در یک زندان موقت تفنگداران دریای آمریکا در فرودگاه قندهار نگهداری می شوند به 164 نفر رسیده است. گفته می شود پنتاگون فراهم آوردن مقدمات لازم برای انتقال شماری نامعلوم از زندانیان را به ایستگاه نیروی دریایی در خلیج گوانتانامو در دماغه جنوب شرقی کوبا برای بازجویی‌های بیشتر آغاز کرده است و برخی از آنها ممکن است در دادگاه‌های نظامی که دولت بوش برای محاکمه تروریست‌های خارجی مظنون به وجود آورده است حاضر شوند. گفته می شود افرادی که در بازداشت تفنگداران دریای آمریکا هستند اطلاعات مهمی در مورد مخفیگاه بن لادن و افراد وابسته به او یا شبکه القاعده در اختیار دارند.
گزارش همایون مجر را از واشنگتن می شنیدیم. اما شنوندگان گرامی بار دیگر یادآوری می کنم که از امروز یک بخش شبانگاهی تازه تقدیمتان خواهیم کرد، بخشی که از ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز می شود و تا 30 دقیقه بامداد ادامه دارد. این برنامه شامل بخش‌های ویژه‌ای است که مورد علاقه آن دسته از شنوندگان است که در ساعت‌های دیر شبانگاه فرصت و علاقه دارند به رادیو گوش دهند و از برنامه‌های مناسب این ساعت‌ها استفاده کنند. امیدوارم قلم و کاغذ در اختیارتان باشد و فرکانس های بخش جدید شبانگاهی ما ساعت 5 رادیو آزادی را یادداشت بفرمایید.
از سه‌شنبه 11 دی ماه اول ژانویه سال جدید میلادی ساعت 5 برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر، 11750 و 11865، 31 متر، 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112610.
بله، طول موج و زمان پخش ساعت 5 رادیو آزادی را باز هم در طول برنامه امروز خدمت شما اعلام خواهیم کرد. اما اکنون سری میزنیم به پاریس، به ژان خاکزاد گزارشگرمان در پایتخت فرانسه و از چگونگی برگزاری مراسم سال نو و آنچه که در سال کهنه در این کشور گذشته است جویا میشویم. در پاریس عروس شهرهای جهان سال 2002 میلادی غرق در نور و شادی آغاز شد. بیش از 300 هزار تن در مشهورترین خیابان جهان شانزلیزه پایان سال 2001 میلادی و آغاز سال 2002 را با پایکوبی و جشن و سرور آغاز کردند. برای جلوگیری از رویدادهای ناگوار بیش از 3000 مأمور پلیس و ژاندارمری فرانسه بسیج شده بودند. به رغم ازدحام جمعیت اتفاق ناگواری روی نداد. شهرداری پاریس برای رفت آمد مردم در سال نوی مسیحی از ساعت 17 روز 31 دسامبر سال 2001 میلادی تا ساعت 12 ظهر روز اول ماه ژانویه سال 2002 میلادی استفاده از اتوبوس‌ها، متروها و قطارهای حومه شهر پاریس را مجانی اعلام کرد تا مردم ناچار نشوند برای شرکت در جشن‌های آغاز سال نو مسیحی
از اتومبیل های شخصی استفاده کنند تا هم از راه بندان ها جلوگیری شود و هم جان افراد به خاطر استفاده از مشروبات الکلی به خطر نیفتد. چراغانی خیابان های پاریس مانند هر سال از زیبایی خیره کننده‌ای برخوردار بود. خیابان شانزلیزه غرق در نور و درختان خیابان با لامپ های طلایی رنگ شادی را در دلها می پروراند. تفاوت جشن آغاز سال 2002 میلادی با جشن های سالهای پیش، آغاز به جریان افتادن پول واحد اروپایی یورو همراه با 11 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا در فرانسه بود. در این خاطر در نخستین ساعت سال نو میلادی تنها در شهر پاریس بیش از 124 هزار نفر از دستگاه‌های اتوماتیک اسکناس یورو دریافت کردند که برای بانک‌های فرانسه رکوردی محسوب می‌شود. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه که در ساعت 20 شب 31 دسامبر آخرین سخنرانی سنتی رادیو تلویزیونی به خاطر آغاز سال نو مسیحی در پایان هفتمین سال ریاست جمهوریش را ایراد می کرد، ورود یورو پول واحد مشترک اروپایی را مهمترین رویداد سال نو دانست و اظهار اطمینان کرد یورو به همبستگی میان ملت‌های کشورهای اروپایی یاری فراوانی خواهد رساند. او هماهنگی و همیاری مردم فرانسه را در سالی که دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و مجلس ملی را بر سر راه دارد خواستار شد.
Cela suppose une société qui valorise tout à la fois le mérite, l'énergie, les talents, la générosité.
جشن‌های سال نو مسیحی در فرانسه از سوی دیگر با ادامه اعتصاب پزشکان عمومی که تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت با مشکلات فراوانی برای بیماران همراه بود. اکثر سرویس‌های اورژانس بیمارستان‌ها در شب آغاز سال 2002 میلادی مملو از بیمارانی بود که به خاطر بسته بودن مطب‌های پزشکان ناچارند به سرویس‌های اورژانس مراجعه کنند. در کشور اعتصاب‌ها هنوز اعتصابی به پایان نرسیده اعتصاب دیگری آغاز می‌شود. قرار است از روز دوم ماه ژانویه، در حالی که هنوز از عمر یورو پول واحد اروپایی بیش از یک روز نگذشته است، کارکنان بانک ها اعتصاب کنند که در این روزهای پرتب و تاب آشنایی با یورو و خداحافظی با فرانک بی تردید مشکلات عمده‌ای بر سر راه مردم خواهد گذاشت. ولی با همه این مشکلات سال نو 2002 میلادی آغاز شده است و همه در انتظار سالی بهتر از سال گذشته اند که در آن نیکبختی همراه با سلامتی در انتظار آنها باشد. جان خاکسار، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
De joie et triste au coin de la rue là-bas, un accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison, elle sera la guerrière, elle y sera le patron.
مجموعه گزارش‌های رادیو آزادی را درباره آغاز سال نو میلادی می‌شنوید. و اکنون شهران تبری همکار ما در لندن نگاهی دارد به برجسته‌ترین رخدادهای این کشور در بریتانیا در طول سالی که گذشت، در سال 2001 میلادی. با هم می‌شنویم.
سال 2001، سالی که گذشت را بسیاری سال 364 روز به علاوه 11 سپتامبر می‌خوانند. سالی که یک روز آن برای سالیان دراز در خاطرها خواهد ماند و مبدعی در تاریخ جهان و تک تک کشورها خواهد شد. 255 روز از سالی که گذشت پیش از 11 سپتامبر بود. در بریتانیا وقتی به اولین روز این سال برمیگردیم، گذشته از بدبینی های ذاتی منقدان اجتماعی که آنها نیز با ایرادهای چپ و راستشان آخرالامر نقشی مثبت در سلامت جامعه بازی می کنند، شروع سال با خوشبینی و امید به تغییرات بهتر برای این جزیره سلطنتی بود. فرایند صلح در ایرلند شمالی به سرانجامی رضایت بخش نزدیک می شد. اقتصاد بریتانیا در بهترین شکل خود بود. دولت حزب کارگری تونی بلر که آخرین ماهای دوره اول خود را می گذراند با اطمینان از انتخاب مجددش بر اریکه قدرت تکیه داشت. در اولین روز ژانویه 2001 شکایت اصلی از عاقبت نافرجام بنای یادبود هزاره سوم میلادی بود. گنبد هزاره که یک روز پیش از تولد یک سالگیش در 31 دسامبر 2000 تعطیل شد، بدیوبنیش در اولین ماه سال 2001 گریبان پیتر مندلسون، معمار و مبلغ حزب کارگر نو و دست راست تونی بلر را گرفت. پیتر مندلسون که در آن موقع وزیر تجارت و بازرگانی بود، مجبور شد به خاطر آنکه تلفنی به وزارت کشور توصیه کرده بود پاسپورت یکی از برادران هندوجا را صادر کند، از مقام خود استفاده کند. برادران هندوجا به بنای یادبود گنبد هزاره 1,000,000 لیره استرلینگ کمک کرده بودند و پیتر مندلسون وزیر مسئول گنبد هزاره بود. عکس دست جمعی توریست هایی که به لندن می آیند با کبوترهای میدان ترافالگار یکی از یادگارهای حتمی آلبوم سفر آنهاست. سالیان دراز توریست ها و مسافرانی که به لندن سفر می کنند عکس با کبوتران میدان ترافالگار را از سفر خود سوغات می برند. در ژانویه گذشته کن لیوینگستون اولین شهردار شهر بزرگ لندن بساط کسانی را که برای این کبوترها غذا می فروختند از دور میدان جمع کرده غذا دادن به آنها را ممنوع کرد. هزینه جمع‌آوری فضولات این کبوترها و ضرری که از آنها متوجه ساختمان‌ها و بهداشت عمومی بود دلیل محکمی برای این اقدام شهردار لندن بود. سال که هیچ ماهی نیست که در بریتانیا بگذرد و خبری از خانواده سلطنتی افکار عمومی را به خود مشغول ندارد. عکس صوفی، عروس جدید ملکه و همسرش ادوارد و همراه یوگا هایدر، رهبر حزب راست افراطی اتریش در حال بادگساری و خنده و شوخی، بار دیگر خشم مردم عادی میانه رو و مردم دوست بریتانیا را از رفتار خانواده سلطنتی برانگیخت و ملکه مجبور شد فرزندانش را متوجه کند که بدون جلب افکار عمومی و نظر مساعد مردم عادی، خاندان سالخورده سلطنت قادر به تمکین بر پای چوبین نخواهد بود. ماه مارس برای بریتانیا همزمان با آغاز مصیبتی بود که تا پیش از 11 سپتامبر بزرگترین فاجعه سال در این کشور به حساب می آمد. صبح روزی در این ماه بود که در کشتارگاه روستایی در اسکس در شرق بریتانیا بیماری تب برفکی دیده شد. این اولین باری بود که پس از 20 سال میکروب تب برفکی در مزارع ابری بریتانیا آفتابی شد. اتحادیه اروپا بلافاصله ورود گوشت و شیر از بریتانیا را ممنوع کرد. این بیماری که به سرعت به روستاهای دیگر سرایت کرد، منجر به قرنطینه روستاها و سوزاندن صدها هزار راس دام گردید. خسران جبران ناپذیری که از شیوع این بیماری دامی به بریتانیا وارد آمد، تنها به صنعت کشاورزی و دامداری نبود. زیان شیوع این بیماری به صنایع تولید مواد غذایی، توریسم یا جهانگردی، هتلداری، حمل و نقل، ورزش و تفریحات عمومی بیش از اندازه بود. دولت مجبور شد بودجه قابل ملاحظه‌ای برای جبران خسارت دامداران که بسیاری به ورشکستگی کشانده شدند اختصاص دهد. یکی از نتایج این بیماری برای دولت حزب کارگر به عقب انداختن انتخابات سراسری در ماه می بود. انتخاباتی که به ماه ژوئن موفق شد و یک روز پیش از انتخابات ایران برگزار گشت. حزب تونی بلر نیز مانند محمد خاتمی برای بار دوم با پیروزی چشمگیر و بیش از بار اول انتخاب شد. یکی از وقایعی که پرونده سال گذشته بریتانیا را تیره می کند، شورش‌های نژادی در شهرهای مسلمان نشین شمال این کشور است. در شهرهای برادفورد، اولدام و چند شهر دیگر، جوانان آسیایی نسب با جوانان سفیدپوست دست به گریبان شدند. در برادفورد به تنهایی پس از تظاهراتی بر علیه احزاب سفیدپوست دستراستی افراطی شورشی به مدت 10 ساعت ادامه یافت و بیش از 100 نفر مجروح شدند. در پی آن گفته شد جدایی نژادی بین جوانان سفید و آسیایی به شکلی خطرناک درآمده و برای جلوگیری از تنش‌های نژادی باید تلاش‌های بنیادی به خرج داده شود. ماه اوت در بریتانیا 101مین زادروز ملکه مادر جشن گرفته شد. چهره ای از خاندان سلطنتی که هنوز از محبوبیت بسیاری برخوردار است. در بلفاست در ایرلند شمالی با شروع مدارس در هفته اول سپتامبر خصومت دیرینه بین پروتستان ها و کاتولیک ها به شکلی مهیب خود را نشان داد. این بار پروتستان ها دختر بچه های معصومی را که برای رفتن به دبستان باید از محله آنها عبور می کردند مورد حمله قرار داده به سوی آنها سنگ و بمب‌های بنزینی پرتاب کردند. قباحت این رفتار عقب مانده جامعه پروتستان بریتانیا را سرافکنده کرد.
پس از گزارش همکارمان شهران طبری درباره اهم رویدادهای سال گذشته بریتانیا، بار دیگر سری می‌زنیم به ایتالیا و به احمد رأفت گزارشگر رادیو آزادی در روم تا ببینیم او از رویدادهای سال گذشته چه می‌گوید.
در ایتالیا که به نوعی مهماندار کشور کوچک ولی چند مستقل واتیکان و شخص پاپ است، آغاز سال 2001 میلادی با به پایان رسیدن جوبیله سال 2000 مصادف بود. روز ششم ژانویه پاپ با بستن در کلیسای مرکزی یا کاتدرال سن یوهانای روم خاتمه جوبیله مقدس 2000 را اعلام کرد. در ماه ژانویه ایتالیایی ها برای اولین بار به طور جدی با مسئله جنون گاوی نیز روبرو شدند. در شمال ایتالیا اولین گاو مبتلا به این بیماری شناسایی شد و بلافاصله دولت تصمیم گرفت محدودیت هایی در استفاده از گوشت گاو را به تصویب برساند که با به پایان رسیدن سال 2001 این تدابیر نیز به پایان رسیدند. مرگ دو سرباز ایتالیایی در بازگشت از کوسوو و در پیامد سرطان خونی یکی دیگر از مسائلی بود که در اولین ماه سال 2001 میلادی نگرانی شدید ایتالیا را برانگیخت. اگرچه با گذشت 12 ماه هنوز علت ابتلای این دو سرباز و بیش از 15 نظامی دیگر که در بالکان خدمت کرده بودند به سرطان معلوم نشده است، ولی چند حد زده می شود که این بیماری با استفاده از بمب‌های حامل اورانیوم غنی نشده در کوسوو و بوزنی بی‌رابطه نیست. در ماه ژانویه آخرین ملکه ایتالیا ماریا خوزه که از خاتمه جنگ جهانی دوم در غربت به سر می برد در سن 94 سالگی چشم از جهان بست. مسئله بازگشت مردان خانواده سلطنتی ایتالیا که قانون اساسی جاری مانع ورود آنها به خاک این کشور است بار دیگر در پارلمان روم مطرح شد. در سال 2002 میلادی احتمالاً پارلمان ایتالیا پس از بیش از نیم قرن با ترمیم قانون اساسی این مشکل را برطرف خواهد ساخت و بازماندگان خانواده سلطنتی خواهند توانست بار دیگر به عنوان شهروندان عادی به کشور خود بازگردند. در ماه آوریل اولین فضانورد ایتالیایی اومبرتو گویدونی همراه فضانوردان آمریکایی به فضا فرستاده شد. همزمان با فرستادن گویدونی به فضا، مامورین امنیتی ایتالیا اولین گروه از تروریست‌های وابسته به گروه القاعده را نیز در حومه شهر میلان دستگیر کردند. محاکمه این افراد در ماه فوریه سال 2002 میلادی آغاز خواهد شد. در روز چهارم ماه می در سفری به آتن ژانپل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان در دیدار با رهبران ارتدوکس این کشور برای اولین بار از کلیسای ارتدوکس برای جنایاتی که کاتولیک‌ها در قرن 12 در قسطنطنیه مرتکب شده بودند پوزش طلبید. سخنان پاپ در آتن را می توان آغاز مرحله جدیدی در روابط بین کلیسای کاتولیک و ارتدوکس دانست. روز 13 ماه می سیلویو برلوسکونی ثروتمندترین فرد ایتالیا و یکی از ثروتمندترین مردان جهان که رهبری ائتلاف انتخاباتی خانه آزادی ها را به عهده دارد توانست با چسب اکثریت مطلق رأی ایتالیایی ها به ریاست دولت انتخاب شود. دولت کنونی علاوه بر حزب زنده باد ایتالیای سیلویو برلوسکونی در برگیرنده حزب دست راستی اتحاد ملی گروه جدای طلبان اتحاد شمال و دو حزب کوچک دموکرات مسیحی نیز می باشند. در ماه می در کان فیلم ایتالیایی اتاق پسرم به کارگردانی نان نیمورتی توانست نخل طلایی این جشنواره سینمایی را به دست آورد. در ماه ژوئیه آتشفشان اتنا در جزیره سیسیلی طغیان کرد و چندین روستای کوهستانی اطراف را از نقشه محو کرد. پس از 4 هفته نیروهای پدافند ملی ایتالیا توانستند آتش اتنا را بالاخره مهار کنند. در روز 20 ژوئیه رهبران 7 کشور صنعتی جهان و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای شرکت در جلسه گروه 8 به شهر جنوا ایتالیا که چند روز قبل به قلعه تسخیرناپذیر تبدیل شده بود وارد شدند. 10,000 جوان مخالف روند جهانی شدند که به جنوا هجوم آورده بودند در اعتراض به گلوبالیزاسیون این شهر را به آتش کشیدند. کارلو جولیانی جوان 21 ساله ایتالیایی در پیامد تیراندازی مامورین ژاندارمری ایتالیا به قتل رسید. در آخرین روز این اجلاسیه مامورین انتظامی با حمله به مراکز تظاهر کنندگان پس از مضروب کردن صدها جوان تظاهر کننده گروه زیادی را نیز دستگیر کردند. پارلمان اروپا و مجلس و سنای ایتالیا کمیسیون‌هایی را برای تحقیق در مورد خشونت بیش از حد و غیر لازم مامورین انتظامی تشکیل دادند که البته هنوز مشغول کارند و معلوم نیست که نتایج تحقیقات خود را ارائه دهند. دولت برلوسکونی در پاسخ به انتقادات نیروهای اپوزیسیون رئیس پلیس و رئیس گروه ضربتی انتظامی را از کار برکنار کرد. 9 سپتامبر جشنواره سینمای ونیز فیلم هندی عروسی در مهتاب میرانائیل را به عنوان بهترین فیلم انتخاب کرد. بابک پیامی کارگردان جوان ایرانی با فیلم رأی مخفی شیر نقره‌ای این جشنواره را به عنوان بهترین کارگردان از آن خود ساخت. پس از وقایع 11 سپتامبر شهر روم که از 27 سال پیش میماندار پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه است به پایتخت در هجرت این کشور همجوار ایران تبدیل شد. در جلسات و دیدارهای گوناگون در روم پایه‌های کنفرانس بن و تشکیل دولت موقت افغانستان به ریاست حامد کرزی ریخته شدند. در ماه اکتبر مقامات انتظامی ایتالیا در پیامد وقایع 11 سپتامبر 12 تروریست دیگر متهم به وابستگی به القاعده را دستگیر کرد و همزمان دولت سیلویو برلوسکونی مجموعه‌ای از قوانین جدید را برای مبارزه با تروریسم در سطوح مختلف به تصویب رساند. در ماه اکتبر 118 نفر در اثر تصادم بوئینگ شرکت هواپیمایی SIS و یک سسنای خصوصی در فرودگاه میلان جان خود را از دست دادند. در ماه نوامبر ایتالیا در مرگ ماریا گراچیا کوتلی خبرنگار جوان کوریر دلاسیرا در افغانستان به دست عناصر طالبان سوگوار شد. پاپ ژان‌پل دوم در ماه دسامبر از کاتولیک‌های سراسر جهان خواست که همزمان با آخرین روز ماه رمضان برای همبستگی با مسلمانان و در اعتراض به جنگ و درگیری‌های نظامی روزه بگیرند. به گفته سخنگوی واتیکان خواکیم نوارووالز بیش از 500 میلیون کاتولیک در پیروی از سخنان پاپ در این روز از طلوع آفتاب تا غروب همچون مسلمانان روزه گرفتند. سفر حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به روم قبل از بازگشت به کابل برای دیدار با محمد ظاهر شاه و مقامات ایتالیایی آخرین واقعه سیاسی سال 2001 میلادی در ایتالیا است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
Lindo vienen bajando un par de ojitos negros, sellito lindo de contrabando.
Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, siento lindo que a mí me toca.
Ay, 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 ay. Cantando se alegra el nido lindo los corazones.
بار دیگر زمان پخش خبر